ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، هر جایی که هستید و با رادیو فردا همراه شدید در سه‌شنبه شب در آخرین ساعت‌های چهارم تیر ماه و موندید با ما بعد از رادیو پس فردا تا خبرهای تازه رو بشنوید. آزاده اسدی هستم در مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما هم تا نیم ساعت آینده همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه‌های امشب تلاش کردند. بعد از اخبار در مورد برنامه‌ها بیشتر توضیح میدم. مینا بهارمست، خبرهای تازه.
با سلام به شنوندگان عزیز، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید ادوارد اسنودن که شنودهای اطلاعاتی آژانس امنیت ملی آمریکا را افشا کرد همچنان در ترانزیت فرودگاه مسکو است. پوتین در جریان دیدارش از فنلاند افزود که آمریکا و روسیه توافقنامه استرداد مجرمان ندارند و اسنودن هم جرمی در روسیه مرتکب نشده و آزاد از هر جا که میخواهد برود و هر چه زودتر تصمیمش را بگیرد به نفع خودش و روسیه است. ولادیمیر پوتین اطلاع و دست داشتن روسیه در ورود ادوارد اسنودن به مسکو را هم تکذیب کرد. اسنودن از روز یک شنبه از هنگ کنگ وارد فرودگاه مسکو شده و از اکوادور تقاضای پناهندگی کرده است. شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر 61 ساله قطر امروز در پیام تلویزیونی اعلام کرد که پس از مدت‌ها بررسی حکومت را به پسر 33 ساله خود شیخ تمیم بن حمد آل ثانی واگذار کرده است. شیخ حمد در سال 1995 با یک کودتای بدون خونریزی قدرت را در قطر در دست گرفت و تحت حکومت او این کشور کوچک به یکی از بازیگران مهم صحنه سیاست خاورمیانه و جهان تبدیل شده است. سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید مداخله ایران و حزب الله لبنان در سوریه خطرناک است و عربستان نمیتواند در این باره سکوت کند. سعود الفیصل روز سه‌شنبه در کنفرانس مشترک خبری با جان کری وزیر خارجه آمریکا در ریاض افزود که باید به مخالفان مسلح بشار اسد کمک‌های تسلیحاتی داد و با اتخاذ تدابیر جریان ارسال سلاح به حکومت اسد را قطع کرد. جان کری نیز با محکوم کردن استفاده از نیروهای خارجی توسط حکومت اسد در این حال گفت که به اعتقاد آمریکا برگزاری کنفرانس بین‌المللی صلح همچنان بهترین راه حل مشکل سوریه از طریق سیاسی است. اکثر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه ابراز تردید کرده است که کنفرانس بین‌المللی صلح درباره سوریه به زودی برگزار شود. اکثر ابراهیمی امشب برای دومین بار در ماه جاری در مورد تشکیل چنین اجلاسی با معاونان وزارت‌های خارجه آمریکا و روسیه در ژنو گفتگو می‌کند. آقای ابراهیم افسود که قرار است مخالفان بشار اسد نشست بعدی خود را در اوایل ماه ژوئیه حدود دو هفته دیگر برگزار کنند و به نظر نمی‌رسد که بتوان کنفرانس صلح را در آن ماه تشکیل داد. مجید انصاری از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران میگوید آیت الله خامنه‌ای با صدور بخشنامه‌ای پیش از انتخابات تأخیر ریاست جمهوری ایران نیروهای مسلح را از مداخله در انتخابات منع کرده بود. به گزارش خبرگزاری مهر، مجید انصاری که عضو مجمع روحانیون مبارز نیز است، روز دوشنبه در همایش تقدیر از محمد رضا عارف افزوده است که آیت الله خامنه‌ای در آن بخشنامه از امامان جمعه نیز خواسته بود از تریبون نماز جمعه برای حمایت از جناح خاصی استفاده نکنند و همین تدبیر رهبری نقشی تعیین کننده در خلق این انتخابات پرشکوه داشت. مجید انصاری سخنان آیت الله خامنه ای را نیز درباره این که حتی کسانی که نظام را قبول ندارند بیاین رأی بدهند و رأی مردم حق و ناس است دارای نقش بسیار تعیین کننده در خلق حماسه انتخابات دانسته است. کمیسیون مادی احزاب وزارت کشور ایران با تمدید پروانه کانون صنفی معلمان موافقت نکرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا به نقل از رئیس اداره تشکل‌های صنفی و تخصصی دفتر سیاسی وزارت کشور، کانون صنفی معلمان همچنان اجازه فعالیت ندارد. کانون صنفی معلمان ایران که 14 سال پیش تأسیس شد در سالهای اخیر تحت فشارهای شدید امنیتی قرار داشته و چند تن از اعضای آن از جمله رسول بداغی و عبدالرزاق قنبری به اتهام‌های امنیتی زندانی هستند. و محمد اسماعیل نیو از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس گفته است که دستور تخریب باغ گیاه‌شناسی نوشهر فعلا اجرا نمی‌شود. او به خبرگزاری ایسنا گفته است که قرار شده هیئتی از سوی این کمیسیون برای بررسی موضوع به منطقه برود. خبرگزاری مهر از دستور استانداری مازندران برای تخریب این باغ 35 هکتاری از صبح روز چهارشنبه خبر داده بود تا مصوبه دولت برای احداث راه دسترسی بندر نوشهر به جاده کمربندی اجرا شود. فعالان محیط زیست به اقدامات تخریب قبلی در این باغ و دستور اخیر اعتراض کرده اند.
متشکرم مینا بهارمست بود و خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. قتل 4 شهروند شیعه مصری و واکنش مقام‌های حکومت جمهوری اسلامی ایران.
مصری‌ها معروف بود که قلبشون با اهل بیت و ذهنشون با مذهب سنی. کار سیاست به مذهب چگونه بوده که امروز در مصر سلفی‌ها دشمن اصلی خودشون رو تشیع می‌دونند؟
دستور تخریب باغ گیاهشناسی نوشهر، اولین باغ پژوهشی و اکولوژیک در ایران.
بر اساس اصلاحیه قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، هر گونه ضرری که به آثار طبیعی ملی کشور زده بشه ممنوع هستش.
همراه ما بمونید، بیشتر میشنوید تا 25 دقیقه آینده. خروج امیر قطر از قدرت و سپردن امور به ولیعهد این کشور موجی از حیرت در رسانه‌های عرب کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس به همراه داشته. این انتقال آرام قدرت از پدر به پسر در آن سوی خلیج فارس امری نادر هست و صاحب نظران سیاسی پیش بینی می‌کنند که این مقدمه تغییراتی در منطقه باشد. از سام هدا گزارشگر رادیو فردا در دبی بشنویم.
وانني اليوم خاطبكم كي اعلن انني اسلم مقاليد الحكم.
شیخ حمد آل ثانی امیر قطر روز سه‌شنبه در یک سخنرانی کوتاه که به مناسبت انتقال قدرت از او به ولیعهد این کشور ایراد کرد، گفت وقت آن رسیده تا فصل تازه‌ای در تاریخ قطر گشوده شود و نسل آینده با پویایی و اندیشه خلاق بار مسئولیت اداره آن کشور را بر عهده بگیرد. شیخ حمد و امیر جدید قطر شیخ تمیم آل ثانی امروز در دوحه پایتخت قطر بار عام دادند و بزرگان قطری برای بیعت با امیر جدید به کاخ سلطنتی رفتند. شبکه خبری الجزیره که در قطر مستقر است، این انتقال قدرت را نمادی از دموکراسی پادشاهی در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس خواند و آن را با انتقال قدرت از ملکه هلند به ولیعهد این کشور که ماه گذشته اتفاق افتاد مشابه دانست. در دوران 18 ساله پادشاهی امیر سابق قطر و به خصوص در سالهای اخیر، قطر نقشی فعال در صحنه سیاست منطقه خاورمیانه داشته است. بسیاری از صاحب نظران سیاسی در کشورهای جنوب خلیج فارس بر این عقیدند که نقش قطر در تحولات سیاسی اخیر کشورهای عربی همچون مصر، لیبی و سوریه بسیار پررنگ بوده است. تئودور کاراسیک، مدیر مؤسسه مطالعات استراتژیک خلیج فارس در دبی، معتقد است سیاست‌های امیر سابق قطر باعث اوجگیری اخوان المسلمین در منطقه خاورمیانه شد و این نتایج ناخواسته‌ای برای حکومت قطر به بار آورد.
The reason why I believe this is ongoing is because of the blowback from Qatar's foreign policy towards the.
به نظر من این تحول در قطر یکی از اثرات ناخواسته سیاست خارجی این کشور است که منجر به اوجگیری اخوان المسلمین در تمام منطقه شد و بعداً هم مشخص کردید که این سیاست بدی بوده و دود آن به چشم حکومت قطر رفت. حالا ما یک امیر جدید داریم که دقیقاً می‌داند در مورد سوریه چه باید بکند، یعنی توجه بیشتر به توانایی‌های نظامی به جای نقش ایدئولوژیک قطر در این بحران. به نظر کاراسیک آنچه که در قطر روی داده صرفاً یک تحول داخلی است و تأثیری بر دیگر کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس نخواهد داشت. سام هدا، رادیو فردا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
از قطر بریم به مصر. قتل 4 شهروند شیعه مصری در روستایی در نزدیکی قاهره واکنش شدید مقام‌های حکومت جمهوری اسلامی را هم در بر داشته. خبرگزاری مهر گزارش داده که علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران در این زمینه با همتای مصری خودش تماس تلفنی داشته و این رویداد را محکوم کرده. بر پایه گزارش‌ها روز سه‌شنبه 8 نفر در مصر به اتهام دست داشتن در قتل این 4 تن دستگیر شدند. انتشار نوارهای ویدیویی قتل این افراد بر اینترنت ترس برخوردهای مذهبی در مصر را افزایش داده. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگوی با علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل جهان عرب از او پرسیده که آیا کشته شدن این 4 شهروند مصری را میتوان زنگ خطری از درگیری‌های احتمالی بین سنی‌ها و شیعیان تلقی کرد؟
بدون تردید بعد از حضور گسترده حزب الله در عملیات نظامی علیه شهر القصیر و در سوریه، وضعیتی که در جهان عرب به وجود اومده به مصلحت و سود شیعیان نیست. به این معنا که شیعه الان هدف قرار گرفته. اکثریت مسلمانان جهان بیش از 1,100,000,000 سنی مذهبند و تبلیغاتی که داره میشه که الان این یک جنگ بین شیعه و سنی، جنگ بین کسانی است که به حرم پیامبر ام المؤمنین اساءه ادب میکنند و بین اونهایی که به قول سلفی ها میگویند در مورد مذهب تشیع عنوان رافضی رو به کار میبرند، عنوان کسانی که از مذهب بیرون هستند، و در مصری که تسامح مذهبی یکی از پایه های اساسی جامعه مصر از قدیم بوده و با توجه به حکومت فاطمیان در مصر 4 قرن، مصری ها معروف بود که قلبشون با اهل بیت و ذهنشون با مذهب سنی. ببینید کار سیاست به مذهب چگونه بوده که امروز در مصر سلفی ها دشمن اصلی خودشون رو تشیع میدونن. و در جلسه ای که آقای مرسی رئیس جمهوری مصر هفته گذشته داشت و شیوخ سلفی و بنیادگرایان سنی جمع شده بودن، ایشون ضمن حمله بسیار شدید به حزب الله و حمله شدید به تلاش هایی که حزب الله میکنه برای ضربه زدن به اسلام، در اونجا در واقع به فریادهای مردم که علیه شیعه بود پاسخ مثبت داد، فضا رو به شدت علیه تشیع و شیعه مذهبان رادیکاله کردن و این رو شما در سرتاسر حاشیه خلیج فارس اینو مشاهده میکنید.
با تمام این حرفا مسلمانان سنی مصری پیش از این هم چند بار به مسیحیان قبطی و کلیساهای اونا حمله کردند و ظاهرا اینطور به نظر میرسه که بردباری مذهبی در مصر چندان از اولویت برخوردار نیست. چرا مصری ها یک چنین رویکردی دارن؟
ببینید متاسفانه حضور اخوان المسلمین در رأس قدرت در مصر و مخالفت شدید جامعه مدنی مصر با ادبیات اینها، با سیاستی که به عنوان اخوانیزه کردن امور در مصر مشهور شده، این در خود جامعه مصر شکاف بزرگ ایجاد کرده. یعنی در یک طرف اسلامی ها جمع شدن که سلفی ها بخشی از اونها هستن و در یک طرف دیگر آحاد مصری از مسیحیان گرفته تا مصری هایی که دیندار هم هستن ولی قائل به جدایی دین از سیاست هستن. در مصر که هرگز این جنگ شیعه و سنی مفهوم و معنایی به اون صورت نداشته، کشتن آقای حسن شحاته، مردی که در واقع به عنوان نماد مذهب تشیع در مصر شناخته میشد، به اعتقاد من عبور از یک خط قرمز بسیار بزرگه و مسلم شیعیانی که در اقلیت خیلی کوچک هستند در مصر قدرت برابری با اون اکثریت سلفی ها و اسلامی های تندروی سنی رو ندارن. این مسئله نشون دهنده اینه که جامعه مصر داره به سوی رادیکالیزه شدن میره.
در لبنان هم شاهد برخورد سنی ها و شیعیان بودیم و به ویژه طی چند روز گذشته افراد شیخ احمد الاسیر با شیعیان حزب الله درگیری داشتند. آیا به تصور شما لبنان به سمت و سوی درگیری های مذهبی میره؟
متاسفانه متسامح‌ترین جامعه عرب یعنی لبنان که در اون 52 تیره و قبیله و مذهب زندگی میکردن، با توجه به وضعی که در سوریه هست و اینکه حزب الله آلوده شد به وضع سوریه و این جنایاتی که در اونجا صورت گرفته، جامعه سنی لبنان رو تحریک کرده و اونا که قبلا هم نگران دست اندازی های حزب الله بودن، الان وجود خودشونو در خطر میدونن. نبرین باورن حزب الله با اون همه اسلحه‌ای که جمهوری اسلامی در اختیارش گذاشته و یک بار حزب الله این قدرت نمایی رو نشون داد با تصرف غرب بیروت، الان احساس میکنن که اگر تکون نخورن دو روز دیگه حزب الله هر کاری دلش بخواد میکنه، کما که الان جلوی تشکیل کابینه جدید آقای تمام سلام رو گرفته و جلوی کار پارلمان رو گرفته. تعداد زیاد تلفات ارتش لبنان در همین درگیری ها نشان دهنده اینه که وضع بسیار خطرناکه و اگر جلوی اون گرفته نشه احتمال داره که حزب الله هم دست به لشکرکشی کامل بزنه و ما شاهد یک جنگ شدید مذهبی در لبنان باشیم که خیلی هم امنیتش شکننده است.
درباره قتل 4 شهروند شیعه مصری در روستایی در نزدیکی قاهره شنیدید که واکنش مقام‌های حکومت جمهوری اسلامی رو هم در بر داشته. در این مورد حسین قویمی از رادیو فردا با علیرضا نوری‌زاده صحبت می‌کرد، تحلیلگر مسائل مربوط به جهان عرب. عربستان سعودی هم گفته که نمیتونه در برابر دخالت‌های جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان در سوریه ساکت بمونه. خبرگزاری رویترز گزارش داده که سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان این مطلب رو در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با جان کری وزیر خارجه آمریکا در جده بیان کرده. از همین موضوع بیشتر میشنویم با نادر صدیقی.
به گزارش خبرگزاری‌ها برای پایان جنگ‌های داخلی سوریه در آینده نزدیک امیدی وجود ندارد. سخنان وزیر خارجه عربستان و بدبینی اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب نسبت به برگزاری دومین کنفرانس صلح سوریه در ژنو تازه‌ترین نشانه‌ها از شرایطی است که بر ادامه جنگ‌های مخالفان و موافقان بشار اسد دلالت دارد. سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان روز سه‌شنبه گفت که دولت سعودی دخالت ایران و حزب الله لبنان در جنگ‌های داخلی سوریه را خطرناک تلقی می‌کند و معتقد است که شورشیان سوری نیز برای دفاع از خود باید از کمک‌های تسلیحاتی بیشتر برخوردار شوند. آقای فیصل که در یک کنفرانس مطبوعاتی به اتفاق همتای آمریکایی خود سخن می‌گفت، خواستار تصمیم روشن و به دور از ابهام جامعه جهانی برای جلوگیری از ارسال اسلحه به رژیم سوریه و نیز تجدید گفتگوهای صلح اسرائیل و فلسطینیان شد. به گزارش رویترز وزیر خارجه عربستان اضافه کرد که بزرگترین صادرکننده نفت در جهان نمیتواند در قبال دخالت‌های ایران و حزب الله در سوریه ساکت بماند. او گفت خطرناکترین تحول در زمینه دخالت خارجیان در سوریه از سوی حزب الله و سایر شبه نظامیانی صورت گرفته که جملگی از جانب نیروهای سپاه پاسداران پشتیبانی می‌شوند. سعود الفیصل در اشاره به نقش دولت روسیه نیز گفت که هیچ توجیهی برای مسلح کردن رژیم سوریه توسط روسیه و نیروهایی که از این کمک‌های تسلیحاتی مسکو حمایت می‌کنند وجود ندارد. رویترز در ادامه گزارش خود می‌گوید که در ماه‌های اخیر عربستان سعودی فعالانه در بحران سوریه درگیر شده و ارسال اسلحه از آن جمله موشک‌های ضد هوایی به شورشیان مخالف دولت بشار اسد را افزایش داده است. در این میان اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب روز سه‌شنبه نسبت به از سرگیری گفتگوهای صلح سوریه ابراز نومیدی کرد.
صادقانه بگویم من اکنون نسبت به برگزاری کنفرانس صلح سوریه در ماه ژوئیه تردید دارم. فکر میکنم نشست بعدی گروه های ائتلافی روزهای 4 و 5 ژوئیه برابر با 13 و 14 تیر ماه خواهد بود. به این ترتیب آنها آماده شرکت در کنفرانس نخواهند بود. آنچه اینک در منطقه جریان دارد بسیار بسیار جدی است و من خیلی امیدوارم که دولت‌های منطقه و نیز قدرت‌های بزرگ به ویژه ایالات متحده و روسیه برای جلوگیری از وخامت بیشتر اوضاع دخالت کنند، اوضاعی که از کنترل خارج می‌شود.
جان کری وزیر خارجه آمریکا که به عربستان سعودی سفر کرده است بران از تا جان تازه‌ای به تلاش‌های دیپلماتیک برای حل بحران سوریه بدهد، ولی در همان حال می‌کوشد تا کمک‌های تسلیحاتی به مخالفان دولت دمشق و فرمانده نظامی آنان ژنرال سلیم ادریس به شیوه درستی هماهنگ شود و سلاح‌ها به دست گروه‌های تندرو نیفتند. بحران سوریه که 2 سال پیش با تظاهرات آرام مخالفان بشار اسد آغاز شد، به دلیل خودداری وی از پذیرش خواست آنها به جنگی خانگی بدل گشت که تاکنون دست کم 93 هزار تن کشته، تعداد بیشماری زخمی و نزدیک به 1,700,000 نفر آواره بر جای گذاشته است.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
ساعت 10:19 دقیقه شب در تهران هست. یک گزارش دیگه بشنویم در ارتباط با ایران. مؤسسه تحقیقاتی پیو یا PEW که مرکز اون در آمریکاست، نتایج جدیدترین نظرسنجی خودش رو درباره نگرانی‌های عمده کشورهای مختلف جهان منتشر کرده. توی این نظرسنجی که در 39 کشور با حضور 37,000 نفر برگزار شده، بیشتر مردم برنامه هسته‌ای ایران رو یکی از مهمترین تهدیدها برای کشور خودشون میشناسند. از جمشید زند بشنویم.
بر پایه نظرسنجی مؤسسه PEW، 54% از مردم آمریکا و به طور میانگین 56% از مردم اروپا برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را تهدیدی علیه کشور خود می‌دانند. در همین حال 85% از مردم اسرائیل، 51% از لبنانی‌ها و 42% از مصری‌ها از تهدید برنامه هسته‌ای ایران علیه کشور خود نگرانند. در میان کشورهای اروپایی 70% ایتالیایی‌ها، 64% از مردم یونان، 58% فرانسوی‌ها و 57% آلمانی‌ها نگران برنامه هسته‌ای ایران هستند. نظرسنجی مؤسسه PEW در 39 کشور جهان و با شرکت 37,000 نفر انجام شده است. در این نظرسنجی از پاسخ دهندگان در ارتباط با 8 مورد به عنوان تهدیدهای اصلی علیه کشورشان سوال شده است. این 8 مورد عبارتند از تغییرات آب و هوای جهان، بی‌ثباتی مالی جهان، گروه‌های تندروی اسلامگرا، برنامه هسته‌ای ایران، برنامه هسته‌ای کره شمالی، قدرت و نفوذ آمریکا و چین و بی‌ثباتی سیاسی در پاکستان. بنابر نتایج این نظرسنجی به طور میانگین 54% از تمامی پاسخ دهندگان تغییرات جوی جهان را تهدیدی برای کشور خود به شمار می آورند. پایین ترین درصد در این مورد مربوط به آمریکا با 40% و پس از آن خاورمیانه با 42% است. بی‌ثباتی مالی جهان هم برای 52% از پاسخ دهندگان منشأ نگرانی بوده و تهدیدی برای کشورشان به شمار می آید. نزدیک به 50% از شرکت کنندگان در این نظرسنجی هم گروه های تندروی اسلامگرا را تهدیدی برای کشورشان می دانند. اما برنامه هسته‌ای کره شمالی، قدرت و نفوذ آمریکا و قدرت و نفوذ چین و نیز بی‌ثباتی سیاسی در پاکستان در رده های پایین‌تر این نظرسنجی قرار گرفتند.
جمشید زند گزارش میداد. در ایران استانداری مازندران در نامه‌ای دستور تخریب باغ گیاهشناسی نوشهر که اولین باغ پژوهشی و اکولوژیک ایران و خاورمیانه محسوب میشه رو صادر کرده. خبرگزاری مه گزارش داده که قرار تخریب این باغ 35 هکتاری از بامداد روز چهارشنبه شروع بشه. از بهروز کارونی میشنویم.
دستور تخریب باغ گیاهشناسی نوشهر در حالی صادر شده است که اقدامات قضایی برای جلوگیری از تخریب‌های قبلی که توسط اداره کل بنادر نوشهر در این باغ صورت گرفته بود هنوز جریان دارد. اما به نوشته روزنامه شرق، ظاهراً مدیران تصمیم گیرنده در سطح استان مازندران توانستند با چراغ سبز برخی از سران دولت در پایتخت مجوزهای لازم را برای انجام تصمیمی که بیش از یک دهه برای عملی کردن آن روز شماری می شد اخذ کنند. شیوا شفاهی، کارشناس محیط زیست در آلمان، در مورد قدمت باغ گیاهشناسی نوشهر توضیح می دهد.
تأسیس این باغ برمی‌گردد به سال 1310، ولی درخت‌های توی این باغ هستن که بالای 200 سال عمر دارن. نزدیک به 60 سال بودجه کشور برای این باغ رفته. گیاه‌های بسیار کمیابی در این باغ هستن و در مورد یک نکته بسیار مهم، در سال 64 شمسی به تصویب رسید که این باغ یکی از هرباریوم‌های ایران بشه. ایران 10 تا هرباریوم داره. هرباریوم موزه گیاه خشک هستش. در شمال کشور تنها هرباریوم کشور این باغ گیاهشناسی هست. جزء فهرست آثار ملی کشور هستش، ثبت شده هست و بالای 800 نوع گیاه رو تونستن از سال 1310 تا حالا توی این 35 هزار هکتار نگه دارن تا به صورت یک باغ موزه‌ای درش بیارن.
باغ گیاه شناسی نوشهر با تلاش دکتر حبیب الله ثابتی، گیاه شناس و جنگل شناس برجسته ایران و گروهی از همکاران او ساخته شد. تخریب باغ گیاه شناسی نوشهر در حالی صورت می گیرد که این باغ به عنوان یک اثر ملی به شماره 17795 در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران نیز ثبت شده است. خانم شفاهی اشاره می کند که طبق قوانین ایران تخریب این باغ ممنوع است.
اصل 50 قانون اساسی میگه که باید محیط زیست حفظ بشه برای نسل امروز و نسل‌های بعدی. در بین گیاهانی که در این باغ وجود دارن، پایه‌هایی که هستن، تعدادی هستن که ممنوع القط هستن، مثل پسته وحشی، مثل گردوی جنگلی، مثل فندق، مثل بادام وحشی یا بادامک. اینها ممنوع القط هستن در سراسر کشور و اجازه قطع اونا از هر ارگان دولتی و غیر دولتی گرفته شده و بر اساس اصلاحیه قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست هر گونه ضرری که به آثار طبیعی ملی کشور زده بشه ممنوع هستش. با توجه به اینکه در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور باغ نوشهر به عنوان یکی از آثار ملی ما ثبت شده، اجازه نابود کردن این باغ از نظر قانونی وجود نداره.
به نوشته خبرگزاری مهر، خطر تخریب باغ گیاهشناسی نوشهر از 10 سال گذشته وجود داشته و اداره بنادر نوشهر روز 8 آبان 89 اقدام به تصرف بخشی از این باغ و تخریب بیش از 3 هکتار از عرصه های این باغ کرد که با مقاومت فعالان محیط زیست و ارجاع این پرونده به دادگاه از این اقدام جلوگیری شد. گزارش ها اما حاکیست که استانداری مازندران دستور داده است که به منظور اجرای مسببه دولت مبنی بر احداث راه دسترسی بندر نوشهر به کمربندی این باغ تخریب شود. اقدامی که غلامعلی ریاحی وکیل باغ گیاهشناسی نوشهر آن را خلاف قانون می داند. همچنین محمد امینی رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران نامه‌ای خطاب به عیسی هاشمی معاون عمرانی استانداری نوشته که در آن آمده است برای صدور چنین دستوری نیاز به موافقت معاونین رئیس دولت و وزرا است و در صورت این اقدام قطعا پیگیری قانونی سنگین‌تری در انتظار شما و ماموران و آمرین خواهد بود.
بهروز کارونه گزارش میداد. در انتها بریم سراغ یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگه در ایران با آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
یک هفته پس از انتقالش به زندان مرکزی تبریز، مسئولان زندان حکم 74 ضرب شلاق را به او ابلاغ کردند و فردای آن روز بود که این حکم برای این فعال دانشجوی اهل تبریز اجرایی شد. آرش محمدی همراه با برادرش سیاوش و بهروز فریدی که از فعالان دانشجوی اهل تبریز هستند در آبان ماه سال 90 در منزل شخصی خود بازداشت شدند. وبسایت‌های خبری بازداشت آقای محمدی دانشجوی رشته مدیریت صنعتی دانشگاه پیام نور تبریز را با 16 آذر ماه روز دانشجو و قصد آنها برای برگزاری مراسمی به همین مناسبت در تبریز مرتبط دانستند. این سه فعال دانشجویی پس از تحمل 66 روز بازداشت در اداره اطلاعات شهرستان تبریز و تحمل فشارهای بازجویی با سپردن وثیقه موقتاً آزاد شدند. پرونده اتهامات آرش محمدی در شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان تبریز مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت دادگاه بررسی کننده اتهامات آقای محمدی به تحمل 1 سال حبس و 74 ضرب شلاق برای او رأی داد. آرش و سیاوش محمدی در شهریور ماه سال 91 برای پیگیری پرونده قضایی خود به دادگستری تبریز مراجعه کرده بودند که این پیگیری منجر به بازداشت آنها شد. آرش محمدی پس از بازداشت به بند کارگاه زندان مرکزی تبریز انتقال یافت. بند کارگاه زندان تبریز محل نگاهداری مجرمانی با جرایم مرتبط با مصرف یا قاچاق مواد مخدر است و به همین دلیل وجود بیماری‌هایی مانند ایدز و هپاتیت در این بند شایع است. چند روزی پس از انتقال آرش محمدی به زندان مرکزی تبریز، حکم 74 ضرب شلاق به اتهام توهین به رئیس جمهوری ایران به این فعال دانشجویی ابلاغ و اجرا شد.
متشکریم که در طول نیم ساعت گذشته با ما بودید و مجله شبانگاهی ما رو دنبال کردید. همچنان با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید، شب و روز بر شما خوش.